طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل حلا آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانا ابن بنت نبی و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألك یا ذل جلال والاکرام به حق هذا القبر و من فیه مخترت من امری هذا ما هو لک رضا و لرسولک رضا. عرض کردم که واقعه کربلا و رخداد عاشورای حسینی علیه السلام گرچه در هر محرم شور و احساس و هیجان هر انسان دوست تا چه رسد به شیعه را تحریک می کند و ولوله‌ای در جهان به خصوص تشیع ایجاد می نماید، اما از اونجایی که ویژگی انسان نگرش درست و گرایش صحیح بر اساس اون نگرش درست است و به ویژه برای ما که پیرو قرآن کریمیم طبق آیه 190 و 191 سوره آل عمران که اشاره کردم و طبق آیه 44 سوره نور، همچنین حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام خوندم، یک انسانی که جزء اولل الباب است که قرآن میپذیرد و جزء اولل بصیره است، صاحب بصیرت و نگرش دقیق که قرآن او را تایید میکند، حتی به یک رخداد تکراری الظاهر معمولی به تعبیر قرآن اختلاف لیل و نهار، پشت سر اومدن شب و روز، شب برود و روز بیاید، روز برود و شب بیاید، چقدر در طول عمرمون این رو تجربه میکنیم و میبینیم. اما نگرش انسان به همین امر از دید قرآن میتونه چند جور باشه. نگرشی که اولوالالباب دارن، نگرشی که انسانهای عادی دارن. از این درس میآموزیم که نگرش ما به هر واقعه و حادثه و حتی طبیعت و عالم خلقت باید یک نگرشی دقیق و حساب شده باشد تا نتیجه و ثمری که از اون نگرش میگیریم در مرحله گرایش و عمل، اون گرایش و عمل صحیح باشه. لذا گفتیم که برخی از نگرش ها بسیار سطحی است، قشری است. چرا نگرش قشریه؟ چون عقل دخالت نمی کند، نیروی تفکر و اندیشه به میدان نمی آید، تنها بر اساس دیدن یا شنیدن یا تقلید کورکورانه یا مسائل احساسی سطحی از او رد می شود. ضرب المثل معروفی است در ادبیات ما که اگر یک گله بز را از یک کوچه باریکی عبور بدیم، یک چوبی رو به عنوان مانع سر راه اینها قرار بدیم، اولین بز که به این چوب میرسه مانع میبینه از روش میپره، بز دوم پشت سرش میپره. اگه چند تا بز چون به این چوب میرسن، چوب رو به عنوان یک مانع در مسیر عبورشون میبینن از روش میپرن، بعد این چوب رو برداریم، بقیه بزها به اونجا میرسن میپرن. یعنی تعقل که نیست، تفکر که نیست، چرا قبلی ها پریدن؟ خب چوب قرار گرفته بود، حالا که چوب اینجا نیست که این پریدن که صورت درستی نمیتونه داشته باشه. این گرایش در حیوان سرزنش نداره، او بر مبنای یک نگرش حسی ظاهری که قبلی ها پریدن دیگه دقت نمی کنه، خودش هم به این گونه می پره و رد میشه. این که ما در فرهنگ فکریمون و به ویژه در فرهنگ دینی و مذهبیمون این دستور رو داریم که شنونده باید عاقل باشد، به همین مسئله برمیگرده. شنونده باید عاقل باشد. یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی نقل کرد ما باید بپذیریم؟ هر کی هر چی گفت چون گفته است برای ما قابل قبوله؟ یا باید بر مبنای قدرت عقل روی اون شنیده ها کار کنیم؟ میشه این مطلب رو پذیرفت؟ دلیل صحت این مطلب چیه؟ از کجا معلومه دروغ نباشه؟ و اگر مطلب درسته چه نتیجه‌ای میتونیم از او بگیریم؟ لذا اگر انسان این عامل اصلی و ارزنده را که خدا به او داده به عنوان قدرت تفکر و تعقل بر روی حوادث و رخدادها اعمال نکنی، نتیجه‌ای که بناست از اون حوادث و رخدادها بگیره قطعا نمیگیره. و اگر نگرش او صحیح نبود، نتیجه نگرشی غلط شد، طبیعتا ثمره گرایشی هم ناقص یا غلط خواهد شد. از این خطرناکتر، چون نگرش او سطحی است، گرایش بر مبنای اون نگرش رو پذیرفته، نگرش اونهایی که عمقیه، حساب شده است، زحمت کشیده است، اقتضای اون نگرش گرایش دیگری است، و این چون در مرحله نگرش مشکل داره، نسبت به اون گرایش و نگرش معترض میشه. در حکمت شماره 172 نهج البلاغه یه عبارت کوتاهی از مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام ذکر شده، یک دنیا معنا نسبت به این عرضی که الان بنده دارم میکنم و نتیجه گرفتم توش وجود داره. حکمت مولا رو دقت کنید: الناس اعداء ما جهلون، انسان ها نسبت به چیزی که جاهلن و نمیفهمن دشمنی میکنن، چون بینش پایینه نسبت به بینش سطح بالاتر چیان جاهلن، و چون جاهل نسبت به بینش بالاتره این حق رو به خودش میده که صاحب بینش بالاتر رو بکوبه و با او در بیفته و لذا نسبت به او معترض بشه، مثل خود خوارج در مقابل امیرالمؤمنین. خوارج آدمای علی الظاهر لا مذهب نبودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، خیلی هم اهل عبادت ظاهری بودن، اما نگرششون به دین مثل تکفیری های حالا که اینا هم بازمونده های خوارجن. این تفکر غلط و بینش کوته نظرانه قشری نسبت به دین کار رو به جایی میرسونه که هر کس غیر از اون فهمی که اونها دارن با اونا دشمنی میکنه. الناسو اعداء ما جهلو، چون جاهلن نمیفهمن. حالا اگر این مقدار افق دید رو وسیع میکرد، این مقدار به خودش زحمت تفکر و اندیشه میداد که آقا اگر من اینجوری فکر میکنم دیگری یه جور دیگه فکر میکنه، برم ازش بپرسم ملاک این که شما اینجور فکر میکنی چیه، دلیل این که شما یه همچون نتیجه گرفتی چیه. به ویژه این همه انسانها در طول تاریخ اهل تفکر، اهل تعقل، اهل علم، اهل زحمت، اهل تلاش اندیشه ای، یعنی میشود اونا به اندازه منی که در حد یک نگرش قشری و سطحی به این حادثه دارم نظر میدم، اونا این مقدار دقت نکرده باشن. من بارها این رو تو کلاس‌های دانشگاه تکرار کردم به دانشجوام، گفتم بنده یک بار در یک کلاسی که چند تا دانشجوی خیلی تیز المپیادی سر کلاس بودن، گفتم راجع به یک موضوع خداشناسی بحث داشتیم، گفتم اگر شما توانستید 5 تا اشکال، نه 3 تا، 5 تا اشکال یا 3 تا اشکال از جلسه امروز که سر کلاستونم، 1 هفته وقت میخواین 1 هفته، 2 هفته میخواین 2 هفته، 1 ماه وقت میخواین 1 ماه، پیدا کنید که قبل از شما به ذهن دیگران نزده باشه و جواب نداده باشن، من 20 شما رو از الان بهتون میدم. یکی از اینا خب المپیادی خوش استعداد چیز رفت، هفته بعد اومد یه شبهه آورد. این شبهه در فلسفه معروفه به شبهه ابن کمونه، جز شبهه‌های خیلی قویه در بحث توحیده. این شبهه رو آورد، گفت تا دیدم، گفتم این شبهه شبهه ابن کمونه است، ابن سینا در فلان کتابش طرح کرده، جوابش هم داده، من الان جوابش رو به شما میگم، هفته بعد کتاب ابن سینا رو میارم جاشم باز میکنم شما ببینید. گفت به خدا قسم به ذهن خودم زد، گفتم قبول میکنم حرفتون، نمیگم تو دزدیدی دروغ گفتی، خب بشر فکر داره، ولی من خواستم اینو بگم، شما خیال میکنی چون یه دانشجوی المپیادی هستی فکر تیزه، تو مرحله اشکال کردن ممکنه اشکالی به ذهنت برسه، نبودن دیگرانی که این فکر تیزه داشته باشن، اونم این فکر رو کرده باشن، این اشکالات حل کرده باشن. انصاف خیلی مهمه. بذارید نکته اخلاقی رو اینجا بگم. معروفه شخصی در نجف کراراً به مسجد سهله می رفت، هی توسل پیدا می کرد، هی گریه و انابه داشت که من محضر امام عصر علیه السلام رو درک کنم. شبی در عالم خواب یا مکاشفه بهش گفتن شما فردا در بازار نجف فلان مثلا زیر پله، اون دکه خیلی کوچولویی که یه پیرمرد قفل سازی نشسته داره قفل میسازه، اونجا برو، من به او خیلی سر میزنم. از خواب بیدار شد، من عالم در این سطح حوزه نجف، این همه شبهای چهارشنبه مسجد سهله و گریه، حضرت فرمودن من به اون کلیسا زیاد سر میزنم، اون چیه؟ فردا رفت تو بازار گشت، نشانی که تو خوابش نشون داده بود پیدا کرد، دیده درسته، پس معلوم رویای من صادق است. من تا حالا این مغازه رو یه دکه کوچولو، یه پیرمرد چهره نورانی نشسته داره قفل تعمیر میکنه. سلامی کرد، اجازه میدی دقیقه بیام پلو بشینم؟ پیرمرد خیلی با علاقه و محبت گفت بیا بش، اومد بغل دستش نشست. همین که میخواست ببینید چیه قضیه که به ایشون حواله داده، یه مختصری که اونجا نشست دید یک پیرزن قد خمیده اومد یه قفل آورد داد به این قفل ساز. آقا من این قفل رو 3 درهم مثلا یا 3، حالا به اون واحد پول خودشون، اینو من 3 درهم به شما میفروشم، از من بخر، نیاز دارم، شدیداً محتاجم. میگه این پیرمرد برداشت نگاهی کرد گفت این قفل سالمش 10 درهم میارزه، 1 درهم هزینه ساخت داره، اگر حاضری 1 درهم به من بده من اینو میسازم، بعد ببر بفروش 10 درهم. گفت نه من پول احتیاج دارم. گفت پس من اینو 8 درهم از تو میخرم، 1 درهم هزینه ساختش، 1 درهم هم سود من. گفت من که حاضرم 3 درهم بفروشم. گفت نه انصاف نیست، این تعمیر بشه 10 درهم میخرن، خب 1 درهم کار تعمیره، خب 1 درهم هم سود من، ولی 8 درهم بیانصافی، کمتر بدم، حالا یا 2 درهم 3 درهم. گفت خدا خیرت بده، این پول داد رفت. اون که رفت برگشت به این آقا گفت اینجوری منصف باشید حضرت خودش میاد به ملاقاتتون. فهمید که اینم خبر داره، منقلب شد. حالا انصاف فقط تو معامله است؟ انصاف تو قضاوت فکری نیست؟ انصاف تو مسائل علمی نیست؟ انصاف تو اشکال کردن نیست؟ انصاف تو نظر دادن نیست؟ حالا انصاف صاحب نظران در طول تاریخ نسبت به واقعه کربلا، که البته از دشمن ما گله نمی کنیم چون کار دشمن دشمنیه، ولی ما به عنوان دوست میخوایم اینجا با انصاف وارد بشیم. یک، آقا دور از انصافه که انسان یک واقعه عظیمی که از یک جهت همه انبیا و اولیا نسبت به واقعه کربلا چه عکس العملی نشون دادن که شما در زیارت عاشورا میگید عظمت رضیه. صحبت یه مسئله ساده‌ای نیست. یک همچو رخدادی که به تعبیر پیغمبر اسلام باعث شده است که بر مبنای واقعه کربلا در مورد امام حسین علیه السلام بفرماید انا من حسین، من پیغمبر به وسیله حسین در واقع دوباره متولد شدم، زنده شدم، مکتب من، فکر من در رابطه با کاری که امام حسین تو کربلا کرده، حالا نگرش من به این واقعه چی باشه؟ در حدی که خب برای اینه که ما شل زرد بپزیم پخش کنیم دیگه، برای اینه که ما دیگای آش و حلیم و پلو بار بذاریم، همین کارا رو باید کرد. نمیگم همه عرض ادب ها رو هر کسی به هر توانی که داره، ولی برای اینه، این همه امام حسین شهید شدن، عزیزانشون شهید شدن، این عظمت رضیه در تاریخ اسلام که همه انبیا و اولیا انگشت به دندانن در رابطه با عظمت ایثار و شهادت و شهامت و خودگذشتگی خود ابی عبدالله و همه یاران و اصحاب و بازماندگانش در جریان اسارت، که ما فقط اینجور سرگرمی ها احیانا داشته باشیم، یا اینا زمینه برای یه حرف اساسی تره. برای اون حرف اساسی تر که اینا همه زمینه اون هست، اون چی باید دخالت کنه تشخیص بده؟ اول بعد از شنیدنی ها به وسیله حس شنوایی، دیدنی ها به وسیله حس بینایی، دخالت عقل است برای تحلیل. پس میایم مرحله دوم. خب اگر بخوایم نگرش ما قشری و سطحی نباشه، باید تفکر در امر کربلا رو لازم بدانیم. این خودش یک عبادت، تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه. چه تفکری از این ارزنده تر؟ امام حسین کی بود؟ چرا کربلا رو ایجاد کرد؟ راه دیگه هم وجود داشت یا نه؟ نمیدونست که با این عده اندک در مقابل این سیل خروشان گرگان در رنده اطرافیان یزید و شمر و ابن زیاد امکان پیروزی و غلبه نیست؟ علی ظاهر چیه قضیه؟ و و این چرا چرا چرا؟ تو مرحله دوم که از نگرش سطحی میایم به نگرش فکری و عقلی و چرا چرایی، که دیشب عرض کردم به قول اون حکیم خصیصه حیوانات چراگریست، خصیصه انسان چراگویی. این چراگویی، چراگویی که بر مبنای عقلی که خدا به من و شما داده باید بیاد میدان و چرا چرایی مطرح کنه، یه وقت دشمنان ما، یا نه به تعبیر دیگه بگم، کسانی تو مرحله عقل و مرحله چراچرایی در رابطه با واقعه کربلا به میدان آمدن، اما یا مقرزن بر اساس غرض تحلیل غلط انجام دادن، یا جاهلن بر اساس جهل تحلیل غلط انجام دادن. ما به عنوان کسانی که مخصوصا شیعه ایم و میخوایم یک همچو واقعیتی را که تحقق پیدا کرده به وسیله امام حسین علیه السلام تحلیل عقلی بکنیم، غرض که انشاءالله در ماها وجود نداره، شیعه ایم، اما جهل ممکنه باشه. اگر غرض ورز باعث میشه که تحلیل عقلی غلط بشه، جهل دوست باعث تحلیل غلط نمیشه؟ لذا گاهی ضربه ای که دوستان نادان میزنن از دشمنان نادان خیلی بیشتره. به این جهت ما نیاز داریم هر سال در ایام محرم تحلیل عقلانی دقیق تری نسبت به سال گذشتمون در رابطه با واقعه کربلا به اقتضای سؤال نسل تحصیل کرده و افراد بی غرض در دنیای امروز داشته باشیم و به اقتضای شیطنت مقرزان که غرض ورزی میکنن تا بد معرفی کنن و اونها هم جواب بدیم. مثلا هر روز یکی زنگ زد منزل ما، اینو مطرح کرد، گفتم دو سال قبل اینو در یکی از دانشگاه‌ها در تهران یه دانشجو اومد اتاق من، دیدم خیلی دانشجو منقلبه. آقا دیشب در فلان ماهواره طرف سخنرانی میکرد، میگفت که کتاب سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی، خودش هم اسمش خیلی قشنگ یادش نبود، خب آشنای با اینا نبود، گفت سفینه سفونی، گفتم بله سفینة البحار مالش، گفت بله شیخ عباس قمی درسته، جلد دوم صفحه نوشته بود، جلد دوم صفحه فلان، امام حسین علیه السلام فرموده است ایرانی ها رو بکشید، اینا آدم های بدی هن، من از اینا بدم میاد. بعد طرف انقدر مانور داده بود روی این حرف، شما ایرانی ها برای امام حسین انقدر سیاه میپوشید، انقدر سینه میزنید، انقدر عزاداری میکنید، انقدر اطعام میکنید، ایشون میگه ایرانی ها رو بکش اینا بدن، این آدم دلبستن داره. این آقا منقلب شده بود. گفتم اولا خدا خیرت بده که اومدی تر کردی، با یک گفت شنونده باید عاقل باشه، اینه نگفتی ای عجب، پس اینه منم از امروز دیگه با امام حسین قهر میکنم، منم میشم جز دار و دسته اونها، با امام حسین انتقاد میکنم. این مقدار روحیه تحقیق و تتبع رو داشتی، خدا خیرت بده. گفتم عزیزم من که همه اون چرا که مرحوم شیخ عباس تو سفینة البحار گفته که تو ذهن ندارم ببینم جلد دوم صفحه فلان چی گفته، ولی الان قاطعانه به شما میگم دروغه، چون نمیخوره این حرف. مثل همون بحثی که دیشب عرض کردم، اگه تاریخ طبری اون حرف زدی نمیخوره، این اصلا نه با قرآن جور در میاد، نه با روایات جور در میاد، نه با سیره معصوم جور در میاد. حالا بحثایی داریم عرض میکنم. گفتم این حرف به امام حسین نمیخوره، ولی شما صبر کن تا فردا، من امشب میرم منزل این کتاب رو دارم، باز میکنم اون جلد صفحهشو میبینم چیه، فردا میارم به شما نشون میدم. انقدر خدا خدا کردم یادم نره که این مندی خدا فردا کم دل سرد نش. اومدم و شب کتاب باز کردم، دیدم نه درسته هست، ولی قائل امام حسین نیست، عمر ابن خطابه تو جریان جنگ به ایران. کتاب و علامت گذاشتم، فردا این جوان صبح زود اومد در اتاقم، کتاب گذاشتم جلوش، گفتم بخون. باور کنین مثل به تعبیر ما ایرانی ها اسپند روی آتش میپرید بالا می... چرا دروغ میگن؟ گفتم چرا دروغ میگن، باید بگن، اونا باید دروغ بگن، ولی تو باز زرنگ باشی گول نخوری. گفت من تماس میگیرم چه میکنم. بعد اومد به من گفت تماس گرفتم، میدونی چی گفتن؟ تلفن گذاشته بودن تماس بگیری، تونسته بود تماس. گفت راست میگید، اشتباه شده، اشتباه شده. قال الحسین تا قال العمر، از زمین تا آسمان. خب کجای کلمه عمر با حسین نزدیکه که بخوایم بگیم که مثلا اشتباهی در نگرشه؟ نه، عمدن این جمله رو میندازه، میگه چند درصد حوصله دارن تحقیق کنن، تتبع کنن، دنبالش برن. شبهه چند نفرم گرفت، گرفت دیگه، تکلیف ما چیه؟ آقا من که تو جلسه امام حسین میرم سینه زدم، نمیدونی چجور، قربون اون دستتون سینت برم که زدی، قبول. منم افتخار میکنم اگه بتونم برای امام حسین سینه بزنم، ولی امام حسین میخواد اگه سینه زن امام زنی امام حسینی اینا رو هم توجه کنی، نگرش عقلی و اندیشمندانه بشه. حالا اونایی که خواستن با عقل وارد بشن تو ضوابط تعقل در هر امر، تقاضا دارم دقت کنی، تو ضوابط تعقل در هر امر دو تا مطلب باید رعایت بشه، یکی صاحب عقل که عاقل است، یکی مطالبی که صاحب عقل باید روی اون مطالب تعقل کنه. اگر صاحب عقل غرض‌ورز باشه، پیش داوری داشته باشه، تعصب کور و کر داشته باشه، تعقل خوب نمیتونه داشته باشه. این واقعیت است. یعنی انسان تو مرحله تعقل باید تعصب کور و کر و پیش داوری رو بذاره کنار، بی غرض بیاد میدون، همونی که به تعبیر قرآن کریم قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، آقا دلیلتون ارائه کنین، برهانتون ارائه کنین، بیاین با هم بشینیم بحث بکنیم. اما این قسمت اول مربوط به عاقل، به همین جهت در فرهنگ دینی ما خدای بر علو و درجات بزرگان دین ما همگیشون بی افزاید مرحوم شهید در کتاب منیت المرید، یک کتاب تربیتی و اخلاقی است که چند صد سال تو حوزه های علمیه ما مطرحه، خوشبختانه تو دانشگاه مطرح شده، این کتاب و ترجمه فارسی کردن تو دانشگاه هم، ولی مخصوصا رشته های تعلیم و تربیت و اخلاق مطرحه. مرحوم شهید در این کتاب منیت المرید خیلی حرفای قشنگی داره، خیلی من جمله میگه که زمانی میتونی یه طلبه به درد بخور باشی که قبل از هر جلسه وضو بگیری، توسل پیدا کنی، خودتو خالی و ذهن بکنی، از خدا کمک به طلبی، همونی که به تعبیر قرآن کریم وقتی انبیا میان به ما تعلیم بدن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه میکنن و تعلیم میدن. از این حرفا چقدر داریم که الان جای بحثش نیست. اینا برای چیه؟ یعنی من بی‌غرض باشم، سوء نیت رو بذارم کنار، قدرت تعقلم قوی تر بشه، بتونم مطالب رو بهتر بفهمم. قضیه مرحوم میرزای شیرازی، آمدن شیخ انصاری و اون مشکلی که به امیرالمومنین متوسل شد، آقا کمک کن بهتر بفهمم، اون قضایا که همتون دارید تو زندگی مرحوم شیخ انصاری نقل شده. پس یک، باید کسی که بناست تعقل میکند روی هر امری، شرایط تعقل درست رو حداقل در این اندازه، قرض ورزی ها رو بذاره کنار، تعصب رو بذاره کنار، پیش داوری ها رو بذاره کنار، ضابطه تعقل رو رعایت کنه. موردی که باید روش تعقل کنه دقت کنه درست باشه، یعنی روی داده غلط میخوای تعقل بکنی. مثلا وقتی به شما میگن امام حسین علیه السلام فرمود ایرانی ها را بکشید، آدمای بدین، شما روی این حرف اونانی حرف درست که واقعا راست گفتن امام حسین گفته میخوای تعقل کنید، نتیجه تعقل روی این حرف چی میشه؟ خب پس امام حسین خیلی هم همچین آدم بخش بهش تل بپندی اینجوری نیست، خب نتیجه این میشه. اینجا شما غرض ورزم نباشید، ضوابط تعقل هم رعایت کردید، چرا نتیجه غلطه؟ چون داده غلطه، اونی که دارید اونو ملاک قرار میدید غلطه. پس اول باید روی منابع و مصادر با ضوابط تعقلی بررسی کنیم بعد نظر بدیم. چقدر دروغ در تاریخ گفتن، چقدر حق بازا پیدا شدن، حدیث جعل کنها مگه در صدر اسلام نبودن؟ مگه فضائل و مناقب دروغین برای دشمنان جعل نکردن؟ مگه معاویه 60 سال از زمانش تا زمان عمر ابن عبدالعزیز سب و لعن امیرالمومنین رواج نداد؟ مگه انقدر دروغ پخش کردن که شایع کردن امام حسن هی زن میگیره طلاق میده که دروغ محضه؟ این از تاریخ در میاد و اثبات میشه و به لطف خدا تو این حسینی ما این کاری کردیم، سی دی هاش هم از تو تاریخ در آوردیم که چرا این حرفو زدن. ولی ما باید بریم یک، اگه بناس نسبت به یک واقعه بحث کنیم، اول روی واقعه از نظر تاریخ، از نظر سند، از نظر محتوا، از نظر دقتها همه جوانبش رو بسنجیم، بگیم اینا درسته، حالا میایم روی این تحلیل عقلی میکنیم. یه سبک قشنگی که ما پیروان قرآن داریم، اعم از شیعه و سنی، بهتره که بیایم با اون سبک وارد بشیم. مثلا الان یکی از اشکالاتی که به نظر تحلیلگران مکتب ضد شیعه که در رأسش وهابیت، که از یک طرف حسن قبح عقلی رو قائل نیستن، تو هم تفکر اشعری دارن، تعقل رو خیلی نمیپذیرن، ولی نوبت به اینجا که میرسه به عنوان تحلیل عقلی دارن ایراد میگیرن بر شیعه و پیروان امام حسین و به مناسبت ایام محرم هم خیلی دارن تو ماهواره ها سر و صدا میکنن. مثلا اینه، آیا امام حسین در مقابل این همه نامه ای که مردم کوفه براش نوشتن و وعده دادن بیاید کوفه ما شما رو یاری میکنیم شما مسلط میشید، پس معلومه یک آدم، معذرت میخوام ببخشید همجوری گفتن من میگم زبانم بریده باد، یه آدم ساده لوحی بود که گول کوفی‌ها رو خورد، خیال کرد که میتونه پیروز بشه و حرکت کرد، اومد زن و بچه‌ش هم آورد که بریم حکومت داریم تشکیل میدیم، شما هم دور و بر من باشید، یاران منم بیان، قدرت هم به دست ما میرسه، ما هم قدرت طلبیم. اما کلک بهش دادن، گول خورد. یه آدم اگه یه مقداری سیاست مدار باشه اهل این گول خوردن ها نباد باشه. خب یه آدمی که اینجوریه، شما اینقدر به عنوان امام من عند الله، به عنوان وصی رسول الله، به عنوان خلیفت الله اینقدر تعصب به خرج میدید شما شیعیان؟ خب یه انسان معمولی بود، حالا پسر پیغمبر بود، یه کمی هم آدم خوبی بود، اخلاقی هم بود، ولی اینقدر زیرک و زرنگ و چیزی که مسائل و نعوذ بالله بتونه از این حرفا زدن جواب. حالا میخواییم تحلیل کنیم، آیا واقعا امام حسین حرکت کردن بر مبنای نامه های کوفه که بیان قدرت رو به دست بگیرن، بعد دیدن کلک خوردن و خون یه شاهدم اینجا میارن، میگن وقتی هر به ایشون رسید ایشون دیدن که نه واقعا امکانش نیست، گفتن خب بذارید من برگردم و نذاشتن برگرده، پس معلومه به این قصد اومده بود. بعدم که فرمودن بذارید من برگردم نذاشتن دیگه، بعدم خب دیگه مجبور شد دیگه اونجا یه جوری احساساتی بشه و بگه میکوشید بکشید منو. مثلا جواب، اگر ما قرآن رو قبول داریم که یک وهابی هم میگه قبول دارم، یک غیر شیعه هم میگه قبول دارم، سبک نگرش به واقعیتهایی که افعال انسانها هست، اونم به خصوص در گذشته، حتی در حال، حتی در حال، تقاضا دارم دقت کنی، موضوعها رو ریشه‌ای بررسی کنیم، یه مقداری دقیق تر بشیم. این که خیلی وقتا میان میگن اینقدر رو تفسیر کار نکنید، اینقدر درایت در حدیث نکنید، برای اینکه اینجور جاها مچشونو نگیریم، سطحی رد شیم. این اشکال برای قشریون زود جا میفته یا نه؟ ظاهر برای قشریون جا رو عجب و راست میگن و عجب، ولی وقتی ریشه‌ای برخورد کنه که کمی سخته، کمی کار میبره، همه حوصله‌شو ندارن. ببینید اصلا موضوع 100% یه چیز دیگه است. حالا عرض میکنم عنایت بکنید، شما وقتی میخواید رو فعل یک انسان قضاوت کنید، حالا در زمانتون، همین الان یه آقای تو حسینیه پاشه مثلا یه لیوان آب به دست یکی بده، من میخوام قضاوت کنم این ریا بود یا خالصا لوجه الله بود، قضاوتش چقدر سخته؟ قضاوتش چقدر سخته؟ تشخیص این که نیت این بینی و بین الله چی بوده و در پیشگاه خدا بر اساس الاعمال و بالنیات، من یه انسانی که جلو چشم منه داره یه لیوان آب برمیداره به یکی میده، ممکنه من بگم چه آدم ریاکاریست، همینقدر که دیده تو حسینیه بعضیا میبینن حیفا شده لیوان آب برداشته داره میده به دیگران، یعنی من خدمتگزار جلسه امام حسینم. آقا جون یک در هزار احتمال نمیدی این نباشه؟ واقعا برای خدا داره این کارو میکنه؟ چنان امام حسین رو دوست داره، چنان سینه زنای امام حسین رو دوست داره، چنان مهمونای جلسه امام حسین رو دوست داره، وقتی تو جلسه امام حسین اومده از خود بی خود شده، بی اختیار داره به یکی آب میده، به یکی چای میده، این احتمال رو نمیدید. قرآن برای اینکه در این رابطه ما بتونیم قضاوت کنیم چی میگه؟ این تعبیر را، این اصطلاح را که علمای علم اصول ما به کار بردن، متکلمین ما به کار بردن، مفسرین ما به کار بردن، عرض میکنم، آیش هم خدمتتون میخونم تا بعد در رابطه با کسی که 14 قرن قبل بوده و ما باید در این رابطه قضاوت کنیم دقت بفرمایید. میگم فعل یک فاعل، الان مثال زدم لیوان آب دادن، یا آقا آب دادن میشه فعل، آقایی که داره این لیوان آب رو به دیگری میده میشه فاعل. حسن فعلی ممکنه داشته باشه، حسن فاعلی نداشته باشه، حسن فاعلی داشته باشه، حسن فعلی نداشته باشه. هم حسن فاعلی داشته باشه هم حسن فعلی. این سه حالت میشه دیگه. حالا نه حسن فعلی داشته باشه نه حسن فاعلی، اونم میشه. این چهار حالت میشه. حالت اول از بد شروع کنیم. نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی. چاقو زدن به یه بنده خدا به نیت اذیت به او. این فعل بده، نیت هم بده، هم فاعل بده هم فعل بده. حالا یک زمان حسن فاعلی هست، گرچه به نظر میاد فعل حسن نداره، با چاقو شکن کسی رو بریدن در جراحی، یا با یه سیلی یک مربی تو گوشی بنده خدایی زدن به قصد این که واقعا هدایتش کنه. حالا نمیخوام بگم همه جا میشه با زدن تربیت کرد، دارم مثال میزنم. اگر واقعا یک پدر یک مادر یک مربی به جایی برسه که جز با یک سیلی زدن در گوش کسی، مثل یه بیهوشی رو که میخوان به هوش بیارن، جز با این سیلی زدن راه دیگری نداره، این فعل به نظر میرسه حسن نداره، ولی فاعل چون حسن داره فعلا میشه زیبا. حالا یک زمان فعل حسن داره فاعل حسن نداره، صدقه دادن به بیچارگان به قصد ریا. ذات صدقه دادن خوبه، یه بیچاره الان گرفتاریش حل میشه، ولی نیت من از این صدقه دادن چیه؟ ریاست. خب فاعل بده، حسن فاعلی نداره، ولی حسن فعلی که داره. یه زمان صدقه دادن که حسن فعلی داره فقط به خاطر خدا، این میشه چی؟ این میشه هم حسن فعلی هم حسن فاعلی که عالی ترین شکله. من یک آیه فقط به اقتضای زیغ وقت میخونم. آیات قرآن قوغاست در این رابطه، روایات قوغاست. یه آیه میخونم، سوره مبارکه کهف آیه 110. اگر وقت بود رازی که این آیه تو سوره توی سوره کهف تو آیه 110 اومده یه چیزکی فهمیدم میگفتم، ولی الان فرصتش نیست. آیه 110 سوره کهف، خود سوره کهف سوره پر رمز و راز قرآنه، بسیاری از اسراری را که مطرحه تو سوره کهف اومده، و اینم آیه 110. این فعلا تو پرانتز بمونه، یه وقتی انشالله تو شبای جمعه با هم بحث کنیم. انما الهکم اله واحد، قبلش قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، این اول آیه است. بعد انما الهکم اله واحد، خدای شما خدای یکتاست. فمن کان یرجو لقاء ربه، اون کسی که میخواد به لقاء پروردگار امید داره که برسه، چون هدف اینه که انسان یا ایها الناس انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، هدف لقاء رب چیز دیگه نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه چه کار کنه؟ فلیعمل، باید عمل کنه، فقط با حرف زدن نیست. دو صد گفته چون نیمه کردار نیست. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. درد ستانی کن و فرماندهی، تات رسانند به فرماندهی. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی وی روی بدو باز کرد. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن که از همه به طاعت است. طاعت کن و روی متاب از خدا، طاعت کن و روی طاعت کن و روی متاب از خدا، تا نشوی چون خجلان عذرخواه. عذر میاور نه هیل خواستن، این سخن است، از تو عمل خواستن. عذر میاور نه هیل خواستن، این سخن است، از تو عمل خواستن. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی ز فلک بر شدی. لذا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل، اما دنبالش داره عمل چی؟ فلیعمل عملا صالحا، حتی عمل حسن نه، عمل صالح. عمل باید صالح باشه تا به تازه بازم ادامه میده، قید دیگه هم داره. عمل صالح چه عملیه؟ در هر ظرف مکان و در هر ظرف زمان بهترین عمل حسن که از اون عمل بهتر وجود نداره، این میشه صالح. یعنی مثلا الان ما تو جلسه برای امام حسین نشستیم، داریم با هم بحث میکنیم، چند تا کارو خوب میشد همین ساعت ما بکنیم، بریم مثلا در خونه فقرا به اینها اطعام بدیم، کار خوبیه. میتونستیم همین ساعت تو خونه بشینیم کتاب برداریم بخونیم، کار خوبیه. میتونستیم این ساعت بریم تو حرم یک امامزاده مشق و و و بشمرید. یک انسانی که میخواد به لقاء رب برسه باید ببینه در این فاصله زمانی و مکانی بهترین کاری که الان برای او لازم انجام بده کدومه، باید اون انجام بده، میشه عمل صالح. لذا اگر در فاصله مثلا یک ساعت خورده اول اذان صبح تا طلوع آفتاب شما خواب موندید، مشکلی پیش اومد، الان یه فاصله ای دارید، فقط میتونید دو رکعت نماز صبح بخونید. به هر کار دیگری که غیر از اونی که خدا گفته مثلا طلبکار اومده دم در میتونی بدی، ولی نماز قضا بشه اول باید طلبکار بدی. اینو میدونین که اونی که خدا میپسنده در این فاصله شما باید اون رو انجام بدید، این میشه عمل صالح. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. بعد یه چیزی که ادامه داده، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این دیگه یعنی چی؟ میگن قسمت اول عمل صالح حسن فعلی رو میگه، بالاترین حسن فعلی تو عمل صالحه. یعنی شما الان این ساعت اگر تکلیفتون نماز خوندنه، این عمل حسن فعلیش بهترینه، پس عمل میشه صالح. اما اگر عامل شرک رب داشته باشد حسن فاعلی نداره، درسته؟ حسن فاعلی نداره، گرچه حسن فعلی داره، و چون حسن فاعلی نداره این حسن فعلی برای او فایده‌ای نداره، یا ریاست یا شرک، عمل از بین میره. تا اینجا روشن شد؟ پس اگر فعل یک فاعل، عمل یک عامل از دید قرآن بناس روش قضاوت بشه، حسن فعلی باید عملی باشه که صالح باشه، حسن فاعلی باید موحدانه باشه، شرک در اون راه پیدا نکنه. خب کسی که جز برای خدا کاری نمی کند و کار را خدا به او الهام می کند، حالا آیهش رو می کنم، بحث رو می کنم، اصلا فرض این که امکان دارد کار او اشتباه باشد درسته؟ از بالا دارم نگاه می کنم، فرض غلطه. چطور؟ آقای وهابی و آقای غیر شیعه که به قرآن اعتقاد دارید، طبق آیه قرآن، طبق آیه تطهیر که دیشبم اشاره کردم، شش جلسه بحث کردیم، امام حسین علیه السلام یکی از خمسه طیبه نیست که قرآن میگه معصوم است؟ اینه که قبول داریم، اینه که نمیتونید رد کنید، که بحث رو که کردیم. وقتی امام حسین طبق آیه قرآن معصوم است، از بالا به پایین میام، بالاتر نگاه کنیم، همش از این پایین نریم بالا. مثل اینه که مثلا فرض کنید بلا تشبیه اون آقایی که داره تو جلسه چای میده، آب میده، شما میگی من واقعا نمیدونم نیتش چیه، اگه بگی آقا من 20 ساله با ایشون رفیقم، من میدونم ایشون واقعا یه آدم خالصیه، چون ایشونو میشناسم میگم این کارش برای خداست. ما برای این که امام حسین فاعل رو بشناسیم، خب اینو خدا امام حسین چجوری معرفی کرده؟ مگه خدا نگفته امام حسین جز متحرونن تو آیه تطهیر؟ مگه خدا نگفته امام حسین جز اولوالامر که مطاع مطلقه؟ مگه امام حسین، خود پیغمبر خدا نفرمود احب الله من احب حسینم؟ نه تنها حسین محبوب خداست، محب حسینم محبوب خداست و و و. اگر اینا رو ما به عنوان حسن فاعلی، حسن فاعلی، فاعل از نظر خدا حسنه، خب فاعلی که حسنه، پس ملاک عمل صالح رو باید از فعل او پیدا کنیم اصلا، نه اینکه عمل صالح رو از جای دیگه تشخیص بدیم بعد بیایم بگیم این آقا اینجوری عمل میکنه یا نه. این تفکر غلطه. اومدن الگوهای ارزنده رو با معیارهای فکر غلط انسانی خودشون تطبیق بدن بکوبن، شما اول اینجا واسید مچشون رو بگیرید. مثل اینه که مثلا اگر پیغمبر، خوب دقت کنید، در صلح حدیبیه، تاریخ طبری داره یا نه؟ صحیح بخاری داره یا نه؟ و منابع دیگه داره یا نداره؟ پیغمبر فرمود باید صلح کنید، عمر گفت نباید صلح کنید. یعنی چی؟ یعنی من عمل تو را نمیپذیرم. خب طبق آیه قرآن اگر کسی در مقابل پیغمبر نه تنها اعتراض زبانی، نه اعتراض عملی، خلجان قلبی داشته باشه، مؤمن نیستی. قرآن میگه یا نمیگه؟ خب چرا با قرآن جواب ندیم؟ من خیلی از این جلساتی که گاهی مناظره و مباحثاتی داریم به دوستان میگم، میگم آقا از قرآن وارد شید، چون روایت رو وارد میشید اینا ممکنه یه چیزایی بگن، روایت هم میشه، ولی اول با خود قرآن شروع کنیم. کما این که در اشکال به زیارت عاشورا عرض کردم، همه فرازهای زیارت عاشورا رو حاضرام با آیات قرآن اثبات کنم که همه این از تو قرآن در میاد. وقتی با قرآن دیگه شما اینو حتی میتونید تطبیق بدید، آقا اگر کسی در مقابل پیغمبر نه اعتراض لسانی، اعتراض عملی، خلجان قلبی تردیدی پیدا کنه، قرآن میگه مؤمن نیست. میدونم همه تون میتونید آیه رو بخونید، آیه شماره 65 سوره نساء، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک، نه 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 ای پیغمبر، به خدای تو قسم مؤمن نیستن، مگر اینکه در مشاجرات، در اختلافات، در بگو مگوها، در همین معیارها و ملاکها تو را حکم قرار بدن و یک ذره تو وجودشون حرج، خلجان قلبی پیدا نشه که چرا پیغمبر اینجوری گفت. اگه اینجوری باشن مؤمن نیستن. چرا پیغمبر اینجوریه؟ چون مطاع مطلقه، چون الگوی قرآنیه. یعنی شما عمل صالح رو نباید با تشخیص خودت تشخیص باید بگید پیغمبر داره یا نه، عمل صالح رو باید از عمل پیغمبر بگیرید. خب پیغمبر و اولوالامر در این رابطه تو قرآن یکسان هستن یا نه؟ اطیع الله و اطیع رسول و اولوالامر. پس بحث رو اولوالامر بیایم بکنیم. یزید اولوالامره که شراب میخوره، فاسق و فاجره؟ معاویه اولوالامره؟ کدوم یک از پیروان یزید و معاویه و از هر فردی، شیعه رو نمیگم، غیر شیعه، میتونه معاویه و یزید رو تطهیر کنه؟ نه خلفای صدر اسلام رو هم تطهیر کنه. و حال اینکه خودشون اعتراف میکنن ای کاری کار نکرده بودیم، ای کاش این کار نکرده بودیم. وقتی اولوالامر مصداقش، مفهومش رو دیشب عرض کردم، مصداقش، وقتی مصداق اولوالامر باید مثل مصداق رسول باشد، یعنی مطاع مطلق، لازمه مطاع مطلق اینه که نگه من اشتباه کردم. ولی خالد ابن ولید رو فرستاد، مالک ابن نمیره رو کشت، بعد اومد گو آقا این باید قصاص بشه، فعلا اجازه بدید این شمشیرش به درد ما میخوره. بعدها میگه ای کاش این کار نکرده بودم. خب پس تو نمیتونی اولوالامر باشی. اونی که اگر ما اثبات کردیم طبق آیه امام حسین اولوالامره، خب از امام حسین هر کاری کرده طبق این آیه شریفه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اینا کیانن؟ و جعلناهم، ما قرار دادیم اینا رو ائمتن، امامانی، پیشوایانی، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اونا هدایتشون طبق دستور ماست، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خوب رو، یعنی حسن فعلی را، عمل صالح را ما به اونا الهام میکنیم، وحی میکنیم و میدونن. پس یک از بالا میام پایین، با این نگرش از بالا به پایین اصلا غلط بگید این عمل اینجاش اشکال داره. پس میگن اصلا ملاک اینه که ببینید او چجوری انجام داده. ولی حالا از پایینم میریم بالا، شروع میکنم، وقت امشب اجازه نمیده ولی توضیح میدم. آیا تمام اون افرادی که به امام حسین در مکه موقع خروج به سمت کوفه فرمودن کوفیا وفا ندارن، به اینا نمیشه اعتماد کرد، به اینا دل نبندید، اونا اینو فهمیده بودن؟ امام حسین علیه السلام نفهمیده بود؟ اصلا شنونده باید عاقل باشه. فرض این که امام حسین متوجه این مطلب نبود میتونه درست باشه؟ و حال این که توی منابع تاریخی هم نقل کردن خود امام حسین فرمود چرا من همینا رو میدونم. خب پس ولی چی میرین؟ فرمود یه تکلیفی دارم، حالا اینا رو تو میخونم. نفرمود من میرم قدرت به دستم بیاد، فرمود من میرم کشته میشم. پس بی‌انصافه. حالا آدم میخوام خودم رو کنترل کنم. بی‌انصافی که یا جاهلی یا مغرضی که احبت جمعه، میای برمیگردی میگی امام حسین فریب اوبق تو یک ماهواره‌ای که در سطح دنیا پخش میشه، بدبخت فکر نمیکنی گوشه و کنار بعضیا میخندن به، میگن این یا اصلا تاریخ نخونده، حالا بحث قرآنی بمانه که عرض کردم از بالا به پایین، از پایین به بالا، این اصلا مثل که تاریخ نخونده، این اصلا مثل که هیچ اطلاعاتی از گذشته نداره، نشسته اونجا این دوربین رو دیده برای خودش داره میبافه. من یه دونش رو امشب میخونم چون یه کمی وقت میگیره، بقیه رو میذارم فردا شب انشالله که براتون تکمیل کنم. مال امشب رو اجازه بدید چون مقدمه ی روزم بشه از شیعه میخونم، ولی فردا شب همین مطلب رو از چند تا کتاب اهل سنت میخونم. عنایت بکنید. اثبات الوصیه مسعودی صفحه 126، نفس المحموم مرحوم شیخ عباس صفحه 165 و 166، مدینة المعاجز صفحه 243 و 244. این منابع شیعه. سنیش بمونه که با یه مختصری کم و زیاد ولی اصل مطلب رو گفتن، فردا شب براتون بخونم انشاءالله اگر زنده بودیم. عن الباقر علیه السلام، تو منابع شیعه از امام باقر نقل شده، غاله امام باقر فرمودن، خب امام باقر 4 ساله بودن تو واقعه کربلا، لما اراد الحسین علیه السلام الخروج الى العراق، وقتی امام حسین علیه السلام خروج الى العراق از کجاست؟ از مکه است. خروج الى مکه از مدینه است، یعنی این نشون میده قضیه مال مکه است. وقتی که امام حسین اراده فرمود که از مکه خارج بشه به سمت عراق، بعثت الیه ام سلمه رضی الله عنها و هی التي كانت ربته، ام سلمه که مادر بزرگ یعنی همسر پیغمبره و امام حسین نوه پیغمبر، ام سلمه هم خیلی زن برجسته است که هم شیعه هم سنی قبولش داره، و امام حسین و امام حسن به ام سلمه میگفتن یا اما مادر جان، لذا جنبه ربیبه‌ای داشت برای اینها. میگه ام سلمه کسی رو فرستاد خدمت امام حسین علیه السلام، و کان احب الناس الیها، که امام حسین محبوب ترین بود برای ام سلمه، و کانت ارق الناس علیه، و از همه به امام حسین دلسوزتر و خیلی، یعنی امام حسین پیشش از همه محبوبتر و رقت قلبش برای او از همه بیشتر بود، و کانت تربت الحسین اندها فی قاروره، یه مقدار خاک کربلا توی شیشه پیش ام سلمه بود که سالای قبل گفتم کجا پیغمبر بهش داده بود تو جریان جبرائیل و اینا که میدونید، اون حالا فعلا اشاره نمی کنم، منظورم اینجا این عبارت، دفعها الیها رسول الله، که پیغمبر اینو بهش داده بود، فقالت ام سلمه این پیغام برای امام حسین رسون، یا بنی اتورید و ان تخرج، اراده کردی بری؟ فقال لها، امام حسین به ام سلمه فرمود یا اما اريد ان اخرج الى العراق، بله مادر جون من اراده کردم برم عراق کوفه، فقالت ام سلمه گفت اني اذكرك الله تعالى ان تخرج الى العراق، من تو رو به خدا قسم میدم و یادآوری میکنم که به سوی عراق نری، قال ولما ذلك يا اما، مادر جون برای چی، چرا عراق نرم؟ قالت سمعت رسول الله يقول، من شنیدم از پیغمبر که میفرمود یقتل ابنی الحسین بالعراق، پسرم حسین در عراق کشته میشود. خب حالا امام حسین میگه ای عجب، من نشیده بودم، به شما گفت پس نرم، من که میخوام برم قدرت به دست بگیرم، نعوذ بالله. امام حسین چی فرمودن؟ حالا ادامه حرف ام سلمه، سمعت رسول الله یقول یقتل ابنی الحسین بالعراق و اندی یا بنی تربت که فی غارورت مختومه دفعها الی رسول الله، من از پیغمبر خدا شنیدم حسین در عراق کشته می شود، مشتی از خاک و تربت کربلای تو رو تو یک شیشه پیغمبر به من داده، درش هم مهر موم شده است، لاک موم شده است، و فقاله یا امه والله انی لمقتول، بله به خدا قسم همینطوره من کشته می شود. جواب امام حسین رو نید، فقال یا امه والله انی لمقتولون، بله به خدا قسم من کشته میشم، و انی لا افر من الغدر والمقدور، انشالله یه شب بحث میکنن از جمله اشکالاتی که میکنن، میگن شما قضا و قدر رو قبول دارید، علم خدا رو هم قبول دارید، مقدر بوده امام حسین کشته بشه، خدا میدونسته امام حسین کشته میشه، پس چی؟ اینا همه رو جواب میدیم انشالله. انشالله. و اینی لا افر من القدر و المقدور، من از اونی که بناس بشه که نمیتونم فرار کنم خارج بشم، نه من بناس کشته بشم. والغذا المحدوم والامر الواجب من الله تعالی، این قضای الهیه، یه واجب خداییه، قراره که من این کار انجام بدم، من خدا خواسته که تو این راه برم ولو به قیمت شهادت من. فقالت، ام سلمه گفت، فاعجبا فاین تذهب و انت مقتول، عجبا کجا داری میری و میدونی داری کشته میشی؟ حالا بنده میخوام بگم ام سلمه که از پیغمبر شنیده بود داره این به گومگو رو میکنه که امروز این مردک کذایی تو ماهواره میشینی حرفا رو میزنه، بگیم آقای حرفا رو قبلا زدن، جوابش رو خود امام حسین داده، تو منابع غیر شیعه هم اومده، وقت شما میگه امام حسین نمیدونست و گول خورد و اونجا گفت برگردم، منظور این بود یا اتمام و حجت بود که مردم بهانه ای نداشته باشن، که حالا عرض میکنم انشاءالله عنایت بکنید. وا عجبا فاین تذهب و انت مقتول، عجبا شما جایی میخوای بری و میدونی کشته میشی. فقال یا اما ان لم اذهب اليوم ذهبت غدا، اگه امروز نرم فردا باید برم، و ان لم اذهب غدا لذهبت بعد غدا، اگه فردا نرم پس فردا باید برم. یعنی شرایط شرایطی است که من باید از اینجا خارج شم. کار این شرایط چیه؟ اگه تحلیل تاریخی لازم شد عرض میکنم. و ما من الموت والله یا اما بد و انی لاعرف اليوم والموضع الذي اختلف، ما در جون هیچ چاره ای نیست جز این که بناس من کشته بشم، یعنی تا من کشته نشم این پیام نمیرسه، این اتمام و حجت نمیشه، که دیشب اشاره کردم اینو باید حالا بحث کنم، اتمام و حجت رسالتی، اتمام و حجت فقاهتی، اتمام و حجت اولوالامری، اتمام و حجت تحقق حقیقتی که بس، اتمام و حجت رسالتی خدا با پیغمبر اسلام خاتمیت شد، اتمام و حجت اولوالامری خدا به وسیله امام حسین و عاشورا شد، اتمام و حجت فقاهتی آیین الهی به وسیله امام صادق شد، اتمام و حجت تحققی دین خدا به وسیله امام زمان میشه انشاءالله، که حالا بحثشو عرض میکنم انشاءالله. به عرض فرمود مادر جان من امروز نرم فردا باید برم، فردا نرم پس فردا باید برم، هیچ چاره‌ای جز این که من کشته بشم نیست، و من روز و جایی که در اون روز و در اون مکان کشته میشم میدونم، چه روزی کشته میشم و در چه مکانی کشته میشم، و انی لأعرف اليوم والموضع الذي اختلفی و ساعت التي اختلفی ها، اون ساعتی که در اون ساعت کشته میشم اونم میدونم، و لحظرت التي اطفن فی ها، و در اون جاییم که بناس دفن بشم، کما اعرف که، همونطوری که پیغمبر به تو هم شناسونده، تو هم اینا رو میدونی، و انظر الیها کما انظر الیک، من همینجور که الان دارم به تو نگاه میکنم مادر جان دارم اونجا رو میبینم، مقام شهود شاهدانی که با چشم غیب، چشم دل باز کن تا که جان بینی وان چه نادیدنیست آن بینی، همون جوری که دارم تو رو الان میبینم اونجا رو دارم میبینم. قالت قد رأیتها، ام سلمه گفت که داری میبینی؟ قال ان احببت ان اراک مزجعی و مکانی و مکان اصحابی فعلتو، میخوای جایگاه شهادت خودم و یارانم و اصحابم رو به شما نشون بدم، یک کاری بکنم شما ببینی؟ فقالت قد شئتها، گفتم میخوام. فما زاد ان تکلم بسم الله فخبزت له الارض حتی اراها مزجعه و مکانه و مکان اصحابه و اعطاها من تلک تربه فخلطتها مع التربه التي كانت عندها ثم خرج الحسين عليه السلام وقد قال لها اني مقتول يوم عاشورا، میگه یه بسم الله امام حسین فرمود، زمین شروع کرد گردیدن، یه لحظه صحنه کربلا مجسم شد، ام سلمه دید امام حسین دست برد، مثل همون کاری که پیغمبر براش کرده بود، یه مشت از اون خاک رو برداشت به ام سلمه داد، گفت اینو با اون خاک قاطی کن و من در اونجا روز عاشورا شهید میشم. یه دونه رو خوندم، حالا تو تاریخ چقدر اومده که انشاءالله اگر عمده بود فردا شب از منابع اهل سنت براتون میخونم. کی گفته امام حسین گفت بله مرد و بله فرمود برای اتمام حجت که کوفیان هم بفهمن مسئولن، مردم هم بفهمن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، که یه تکلیف دیگریه که عرض خواهم کرد، وگرنه امام حسین از اول فرمود جز کشته شدن من راه دیگری نیست. خب زن و بچه رو چرا میبرید؟ اینا باید بمونن تا فریاد بزنن. این شعری که تو مجالس روزه میخونن حساب شده است. کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، اگر اسارت زینب نبود، اگر شهادت 3 سالش توی خرابه شام نبود، چی باقی میموند با نقشه ای که اونا داشتن؟ ولی امام حسین میگه شما نقشه بکشید، منم حسینم، من عملم وحی الهی است، عمل صالح رو باید از من یاد بگیرید، من 3 ساله میذارم شام. شما الان در تاریخ معاصر ببینید دنیای اسلام غیر از چند تا بلاد شیعه، همه کشورهای عربی با ابرقدرت‌های خائن و ظالم و فاسق دست به دست هم دادن سوریه رو بکوبن. برای چی؟ چون یه عده شیعه در سوریه دارن حقیقت مکتب اهل بیت رو به بقیه معرفی میکنن. زمین در شامی که پایگاه ضد شیعه درست کرده بودن، پایگاه حکومت مثل معاویه، که سر ابی عبدالله را وقتی میارن شام جشن بگیرن و سرور و شادمانی بکنن، خب الان میبینن تو همین شام مجلس عزای امام حسین داره چیکار میکنه، نمیتونن تحمل کنن. اینو شما حالا میبینید. اونایی که اهل مطالعه تاریخی ان بپرسید در تاریخ چیکار کردن، تمام نقشه های اونور مظلومیت اینور. چرا حضرت رقیه میدرخشه، معاویه کجا رفت، یزید کجا رفت، عمال بنی امیه کجا رفتن، این همه قدرت و پشتبانی دارن کجا رفتن؟ اما غافل از این که عملی که از یک عامل خدایی سر میزند اثرش به گونه ایست که باید گفت چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. ولی به چه قیمت؟ علام نقل وقتی که تو خرابه شام داره فریاد میزنه، عمه جان بابا اینجا بود، الان یه دختر 3 ساله، اولا پدرایی که دختر دارن متوجه میشن که رابطه عاطفی دختر با پدر چگونه است، این یک. دو، پدری که عاطفش عاطفه امامتیه، همونطوری که علمش علم امامتیه، قدرتش قدرت امامتی الهیه، عاطفه امام حسینی معلومه، لذا این دختر یک علاقه عجیبی به امام حسین داره. از طرف دیگر علی‌الظاهر مادرش هم جناب ربابه، رباب هم در بین همسرای امام حسین اون همسریست که عجیب وفادار و مؤدب و لایق، لذا دختر مادری دیده مثل رباب که نسبت به امام حسین چه عرض ارادتی میکنه، پدری که محبتش چگونه است، لذا از عصر عاشورا به بعد همش به عمه زینب میچسبید عمه جون بابا کی میاد، تازیانه میزدن عمه جون بابا کی میاد، تو خرابه شام زندانی شدن عمه جون پس بابا کی میاد، از خرابه توی دارالاماره کوفه عمه جون بابا کی میاد، از کوفه به طرف شام میبرن عمه جون بابا کی میاد، تو خرابه شام عمه جون بابا کی میاد، حالا امشب بابا اومده به خوابه که دخترم اومدم ببرم، دیگه مثلی که تحمل جدایی رو نداری، از خواب پاشون صدای گریش فضای خرابه رو گرفته، کاخ یزید کنار خراب است، چه خبره، دختر 3 ساله حسین بهانه بابا گرفته، سر بریده بابا رو براش بفرستید، یه وقت طبقی را که روش و پوشندن آوردن، دختر گفت من که غذا نمیخوام، من بابا میخوام، گفتن اونی که میخوای تو همین طبقه، تا در طبقه برداشتن سر بریده بابا رو دید، در آغوش کشید، چی گفت؟ بابا جون عمه را زدن، بابا جون صورت من لیلی شده، بابا جون کوفیان بدن، بابا عمه را زدن، بابا
مبارک زینب زیر صدای رویه قد شد. امام سجاد برمودم بشه به خدا رویه خوهرم از دویارم غساله قبر کنی. این خانواده شب دفن شدن تو جنازیه، باید رویه رو شبانه دفن کنی. غساله رو آوردن، بدن رویه رو به نهنه کرد غسل بده. گفت بزرگ شما کیه بیاد جلو زینب آمد تا نگید این بچه به چه بیماری از دنیا رفته غسل نمیدم. این بچه بیمار نبود، آخه تمام بدنش کبود.